بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. مقتضای قاعده اولیه و اصل اولی اینه که بنده بد اخلاق نباشم و عصبانی نشوم و حق مطلبم همینه که باید حلم داشته باشم، صبر داشته باشم. آقایون هم محبت دارن، عنایت دارن، به بنده لطف دارن، ولیکن این امور و این مباحث دو سه جهت داره که اون دو سه جهت باعث حساسیت این مباحث می شود. اولا در حوزه این امور مطرح نشده و آقایونم که در این امور تخصص دارن، زحمت کشیدن، واردن، اونها هم به لحاظ بعضی از جهات و رعایت بعضی از قضایا احتیاط کردن، بیان نکردن این امور را در حوزه. جهت دوم اینه که این مسائل مسائل اعتقادی است. در مسائل اعتقادی انسان بایستی مواظب باشه، احتیاط کنه، دقت کنه، هم برای خودش و هم برای دیگران. خدای نکرده اگر یک مطلبی ناقص فهمیده شد، درست رسیدگی نشد، شبهه‌ای در ذهن انسان باقی میمونه، این شبهه را خدای نکرده به دیگران منتقل میکنه، باعث انتشار یک شبهه‌ای میشه و یا به دیگران نسبت میده و اینا خطرناکه، چون بیان چنین مطالبی و گفتنش خب انسان بگه بعد ملتفت بشه که این گفتنش خلاف تحقیق بوده و در اثر کم دقتی بوده، اون وقت باید اون طرف رو بگرده پیدا بکنه تا بگه آقا من این مطلبی رو که به شما گفتم از قبل فلانی اینطور نبوده. خود پیدا کردن اون شخص و اینکه اون شبهه یا اون چه که نقل شده از ذهن او بیرون بیاد، اینا زحماتی داره، مشکلاتی داره. لذا خواهشی که دارم اینه که عرایز بنده را، برای بنده مهم نیست که جمعیت کم باشن، زیاد باشن، به مرور کمتر بشن یا اصلا تعطیل بشه این درس، شهید الله و علم برای من هیچ اثری نداره. این تکلیفی بوده که بر عهده من گذاشته شده، مسئولین حوزه علمیه خواستن، بعضی از بزرگان اساتید امر کردن، من هم با توجه به حساسیت موضوع و این همه گرفتاریایی که هست این قبول کردم این کار را. خواهشی که دارم این است که دقت کنن و مطالبی را که عرض می کنم خوب توجه بکنن. به حول قوه الهی جوری حرف می زنم که به حول قوه الهی عرض کنم که خلاصه مگر یه سبق لسانی بشه، اسمی را عوضی بگم یا ضبط اسمی را درست نگم مثلا، ولا مطالب را به حول قوه الهی جوری بیان میکنم و طوری میگم که هیچ خصمی در عالم قدرت جوابگویی نداشته باشه. علی حال خواهش میکنم که خلاصه دقت بشه در این امور، با عنایت و با محبت رسیدگی بشه و ارزش این امور را آقایون بدونن این مباحث بعد از این که به جایی رسید و عرض کنم که ثمر داد، اون وقت ارزشش بیشتر معلوم میشه و خواهید دید که به حول قوه الهی وقتی رسیدیم به یک مراحلی، بیان شد یک اموری و حقایقی کشف شد، خیلی امور براتون روشن میشه. و ما میخواییم بعد از این مباحث قرآنی وارد احادیث بشیم. بحث های سنتی داریم، اون بحث ها در سنت عالمی است خودش. این که ما الان بپرسن از ما دلیلتون بر امامت امیرالمؤمنین از احادیث چیست، و ما که طلبه این سالها در حوزه علمیه درس خارج حاضر میشیم، فورا خواهیم گفت آقا حدیث قدیر، حدیث قدیر. خب بله حدیث قدیر، لکن کیست از ما که اگر 10 شبهه راجع به حدیث قدیر مطرح شد، این فیلم مجلس بتونه این 10 شبهه را یکی پس از دیگری جواب بده؟ وجه استدلال به حدیث قدیر را تماماً به جا تمام بکنه و به اصطلاح چه میگن، به کرسی بنشونه، دیگه تعارف که نداره. ممکنه کسی مجتهد مسلمم باشه ها، اما 2 از شبهات حدیث قدیر مطرح بشه، یا حدیث انت منی به منزلت هارون من موسی که عمده ادله ماست از کتب عامه بر امامت امیرالمؤمنین، یا آیه انما ولیکم الله که بیش از 10 شبهه داره، ممکنه کسی مجتهد مسلم باشه ولی مستحضر نباشه. لذاست که بایستی عنایت کرد، محبت کرد، با دقت، با صبر، با تأنی، و خوب باید گوش داد مطلب را. بنده دیروز چیزی را که نقل می کردم حرفای عمر بن خطاب بود، خطبه او بود در آخرین سفر حجش که اون حرفا مطرح شد در منا. وقتی برگشت به مدینه منوره، اولین نماز جمعه‌ای که خوند، این در صحیح بخاریه، اولین نماز جمعه‌ای که برگشت از مکه، آخرین سفر حجش، چیزی هم به موتش باقی نموند که میگن فاصله به فاصله کمی قضیه قتلش پیش آمد، این خطبه را گفته و در این خطبه مسئله شورا را بعد از خودش مطرح کرده. قبل از مطرح کردن شورا 2 مطلب را گفته، یک مطلب، یک جمله هایی، تیکه هایی از ماوقع داخل سقیفه را گفته که دست پا شکسته هم گفته، واقعیت ها را درست بیان نکرده، و مطلب دوم آیه رجم را عنوان کرده که شما به صحیح بخاری نگاه بکنید، اصلا این خطبه را تحت عنوان آیه رجم ذکر کرده در صحیح بخاری، که من گفتم سرش را هنوز من نفهمیدم که در این خطبه که حالا آمده از مکه برگشته با اون مسائلی که در جای خودش بیان خواهم کرد به حول قوه الهی، سرش را نفهمیدم هنوز که آیه رجم اینجا برای چی عنوان کرده. و او میگوید که من آیه رجم را جزء قرآن میدانم و اصرار دارم بر این که آیه رجم از قرآن است، اما اگر الان بنویسم جزء قرآن قرارش بدم، خواهم گفت که ان عمر زاد فی کتاب الله، و جزا این کار رو فعلا دست نگه داشتم، مثلا این کار انجام نمیدم. اینا عبارات عمر ابن الخطاب و در صحیح بخاری روایت شده. لذاست که در کتب ما آیه رجم به عنوان آیه ای از قرآن مجید اگر ذکر شده در روایات ما، چون مطلب منتهی میشه به او، این روایات حمل شده بر تقیه. این خلاصه عرایز بنده بود راجع به آیه رجم، ولی آیه رجم هنوز خیلی حرف داره. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. این داستان خطبه بود و اینها. علاوه بر این نگاه بکنید در صحیح بخاری به این عبارت آمده، ان الله، از عمر بن الخطاب، ان الله بعث محمدا بالحق صلی الله علیه و آله و سلم و انزل علیه الكتاب. خوب دقت بکنید، و انزل علیه الكتاب فکان مما انزل الله آیت الرجم فقرأناها، به عنوان قرآن خوندیم این آیه را، و عقلناها یعنی به اصطلاح درسش را هم خوندیم، و وعیناها رسیدیم به معنای آیه رجم و درسش را هم خوندیم و فهمیدیم معنای آیه رجم را. اون وقت رجم رسول الله و رجمنا بعده، عملا هم پیاده شد. حالا فاخشا ان طال بالناس زمان ان یقول قائل والله ما نجد آیت الرجم فی کتاب الله فیضلوا بترک فریضه انزل الله. و وقت به دنبال ثم انا کنا نقرأ فی ما نقرأ من کتاب الله، آیه دیگه، ان لا ترغبوا عن آبائکم، رو بر نگردونید از پدرانتون، انکار نکنید پدرانتون را، نسبهاتون را انکار نکنید، فانه کفر بكم ان ترغبوا عن آبائکم. اینم یک آیه در قرآن میگه کنا نقرأ فی ما نقرأ من کتاب الله، که مبادا پدرانتون رو انکار کنید، آبایتون رو انکار کنید. خب این در صحیح بخاری است، جلد 8 صفحه 208. مسلم هم آورده در صحیحش جلد 3 صفحه 1317. احمد ابن حنبل هم آورده در مسند جلد 1 صفحه 40 و صفحه 55. این داستان از شیخ و شیخه فرجموهما، البته یعنی آیه رجم را، مالک ابن انس هم در موطأ آورده جلد 2 صفحه 824، که مستحضر هستید که جمعی از بزرگان آقایون قائلن به این که موطأ مالک هم از صحاح هست، به این عنوان که صحاح سته را میگن اما ابن ماجه را نفی میکنن و به جاش موطأ مالک را میگن. 6 تا صحاح، اما یکی از 6 تا را کم میکنن، سنن ابن ماجه را حذف میکنن، به جاش موطأ مالک را میگن. یعنی اینقدر کتاب موطأ مالک از نظر اونا و عموم آیون مهمه. خب اون وقت در اینجا این مسئله را ببینید که وقتی قرار شد قرآن را ابوبکر جمع بکنه، اتا عمر، عمر آمد آیه رجم را آورد به عنوان قرآن، فلم یکتبها، ابوبکر حاضر نشد که نوشته بشه آیه رجم به عنوان قرآن. چرا حاضر نشد؟ لأنه کان وحده، چون عمر به تنهایی آیه رجم را آورد. و خواهیم خوند که بر حسب روایات آقایون، که ما این روایات را تأیید نکردیم، این روایات را رد کردیم ولو در صحاحشون هست، خواهیم خوند که اگر دو نفر می آمدن آیه ای را شهادت می دادن که این از قرآن است می نوشتن، می گفتن بیانه قائم شده، قرآن را اینطوری جمع آوری کردن. اون وقت کسی باور می کنه که این قرآن اینجوری باشه؟ حالا اگر یک آیه ای نخیر دو نفر رو نیوردن یک نفر آورد، پس این لیسه به قرآنه. یا بالعکس، بالعکس خزیمه، خزیمه ابن ثابت که معروف به ذو شهادتین، یک آیه میگن پیش او پیدا کردیم و اونو نوشتن در قرآن. چرا؟ به خاطر اینکه این یک نفر را پیغمبر اکرم ملقب کردن به ذو شهادتین. خب اینا رو باور میکنید شما؟ خود این آیونی که ما را متهم میکنن به تعریف قرآن، خود این آیون این احادیث را باور میکنن؟ امرشون دائر میشه بین این که صحاحشون را انکار کنن، صحابشون را تکذیب کنن، یا ملتزم بشن به تحریف قرآن. بحثی که ما با آیون داریم، یعنی با اهل سنت داریم، با عقلاشون، با عوامشون، رو عرض کنم که این اباچیچه وهابیت کار نداریم، با عقلا و علماشون بحثی که داریم اینه که این احادیث تا اونجایی که قابل حمل و توجیهن، حمل و توجیه میکنیم ما حفظن للقرآن، البته دفاعا عن القرآن این کارو میکنیم، اما اون آیاتی که قابل حمل و توجیه نیست و به اسانید صحیحه در صحاحتون آمده، اینها را چه میکنید؟ یا باید بپذیرید پس ملتزم بشید به تحریف، یا باید منکر تحریف بشید پس صحاح ستتون میره زیر سؤال، صحابتون تکذیب میشن، پس امرون بین الامرین، کدوم آیون اختیار میکنن؟ بحثی که با آیون داریم اینه. خب حالا مثلا یک حدیث از عایشه، ببینید باور میکنید شما این احادیث را؟ این حدیث در سنن ابن ماجه است که کدوم بود؟ این از الاتقان فی علوم القرآن جلال الدین سیوطی است، جلد 1 صفحه 206. این حدیث باز جالبه، تا حدی هم خنده آور انصافا، که وقتی پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتند، مقداری از قرآن روی کاغذهایی، پوستهایی، برگهای درختانی نوشته بوده و اینها در داخل اتاق عایشه بوده. عایشه میگوید به این که یک بزی وارد اتاق شد و این برگهای درختانی که قرآن روی اینا نوشته شده بود خورد. نزلت آیت الرجم و رواعت الكبیره عشرن و لقد کان فی صحیفت تحت سریری فلما مات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تشاغلنا بموته دخل داجنون فاکلها. داجن به اون حیوان خانگی میگن، حیوان اهلی. خب این در سنن ابن ماجه که مقداری از قرآن اینطوری از بین رفته. خب اینا دروغه، ولی در سنن ابن ماجه است باش. بله، اون بحث دیگه از حال پایی کن، صبر کنیم، اون جنبه فقهی داره، یه خورده هم به مقام عایشه هم تعریضی پیدا میشه. حالا شاید هم نخونیم اصلا، چون اخیرا به ما میگن که راجع به عایشه خیلی حرف نزن. حالا سندش سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 625 شماره حدیث 1944. خیلی خوب، و مطالب دیگری هم هست و هست و هست که بنده دارم خلاصه میکنم و خب در آیه مطعه تو قوله تعالی فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن که در سوره نساء هست، این بعضی از صحابه بزرگ الى اجلن در قرآنشون بوده که دقیقا دلالت میکنه بر متعه، همون متعهی که ما قائلین که آقایون ما رو حب میکنن. این در روایات خودشون هست که میخونم عرض کنم که نگاه بکنید مستدرک حاکم را، المستدرک علی الصحیحین جلد 2 صفحه 35 حاکم اصلا تصحیح کرده این عرض کنم که الی اجلین را میگوید به این که عرض کنم که بله طرق متعددی هم براش ذکر کرده که فما استمتعتم به منهن الی اجلین فآتوهن اجورهن. این کلمه الاجنه الان در قرآن نیست. در تفسیر فخر رازی آمده که ان ابی ابن کعب و ابن عباس قرعا کذالک، اصلا آیه رو این چنین میخوندن و صحابتو ما انکرو علیهما، صحابه هم این کار را انکار نکردن، اعتراض نکردن که چرا آیه را این چنین میخونید. اینم در جلد 10 صفحه 51 از تفسیر فخر رازیه. و قال الزمخشری و عن ابن عباس هی محکمتون یعنی لم تنسخ و کان یقرأ فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. اینم در کشافه جلد 1 صفحه 519. در صحیح مسلم این آیه مبارکه اینطور آمده از ابو موسی اشعری کنا نقرأ سورة نشبهها به احد المسبحات، سورهی میخوندیم از قرآن که از نظر عدد آیات و بزرگی سوره به قدر یکی از مسبحات بوده. فنسیتها، ابو موسی میگه فراموش کردم سوره را، عجب حافظ قرآنی بوده. فنسیتها غیر انی حفظتو منها، بله این آیه یادم مونده. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في اعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. این تیکه در قرآن فعلا نیست. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله، اینطور نیست. ولكن در این حدیث در صحیح مسلم جلد 2 صفحه 726 فتكتب شهادة في اعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة، ابو موسی اشعری اینطور میگفته. خب اخرج الفريابي والحاكم وابن مردوی والبيهقي في سننه عن ابن عباس انه كان يقرا هذه الايه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وهو اب لهم، وهو اب لهم در قرآن نیست الان. وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعضهم في كتاب الله. این در الدر المنثور جلد 5 صفحه 183 نگاه بکنید. و عجیب اینه که عرض کنم که در قرآن عبی بن کعب هم این آیه همینطور بوده. بعد عرض کنم که خبر به عمر رسیده، عمر به او اعتراض کرده، وقتی اعتراض کرده عبی برگشته بهش گفته که تو بی خود دخالت در این کارها نکن، کار تو نیست. کان یولهینی القرآن، اصلا من وقتم را صرف کردم در کار قرآن در زمان پیغمبر اکرم. و یولهی که صفقو بالاسواق، و تو وقت تو صرف کاسبی کردی در بازارها، اصلا کار تو نیست این کار. اینم در الدرالمنطور همون جلد 5 صفحه 183 که عبی بن کعب استادگی کرده در مقابل عمر و اینطور با او محاجه کرده. علی حالین من واقعش حیفم میاد که همه اینا رو باز بخونیم، اما چکار کنم که میخوام یه خورده هم خلاصه بله، مثلا این آیه، آیه مبارکه و کف الله المؤمنین القتال که در روایات ما هم هست که به علیین، عجیب اینه که در روایات آقایون هم هست، نه فقط در روایتشون، اصلا در قرآنشون بوده. عن ابن ابی حاتم و ابن مردوی و ابن عساکر عن ابن مسعود انه کان یقرأ الآیه هکذا کف الله المؤمنین القتال بعلی ابن ابی طالب، اصلا کان یقرأ الآیه هکذا. این در الدرالمنثور جلد 5 صفحه 192. ابن مسعود عرض کنم که در بعضی از روایات ما هست که در اون شرایط سخت که صدیقه طاهره سلام الله علیها عرض کنم که از دار دنیا رفتن که بنابود خیلی خصوصی برگزار بشه مراسم حضرت سلام الله علیها، در بعض از روایات داریم که از جمله حاضرین ابن مسعود بوده، یعنی حضرت فرستادن پی ابن مسعود و اون هم بوده در مراسم. اجمالا استفاده میشه من حیث المجموع این که مقرب بوده نزد اهل بیت و تمایل به اهل بیت علیه السلام داشته، و الا این آیه را این چنین بکنه یعنی چه؟ کف الله المؤمنین قتال بعلیین کان یقرأ القرآن الآیت ها کذا. خب در صحیح مسلم و در مسند احمد ابن حنبل و در شرح صحیح بخاری فتح الباری جلد 8 صفحه 158 این چنین آمده عن عایشه که عایشه کسی را استخدام کرد که بیا برای من یک قرآنی استنساخ کن، قرآنی بنویس، کتابت کن قرآنی را. بعد به او گفت که اگر رسیدی به آیه حافظو علی الصلوات، حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، غیر از اینه، به این آیه که رسیدی به من خبر بده. گفت من هم نوشتم تا رسیدم به این آیه، وقتی رسیدم به این آیه گفت اینطور بنویس حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا و صلات العصر. الان کلمه صلات العصر در قرآن نیست. قالت عایشه گفت سمعتها من رسول الله، آیه را این چنین از پیغمبر اکرم من شنیدم. و این روایت در موطأ مالک هم هست به همین ترتیب. عجیب اینه که این قضیه اختصاص به عایشه نداره، حفصه هم همین رو گفته، اونم باز در موطأ در جلد 1 صفحه 139. خب پس ملاحظه کنید که قضایا از چه قراره. حالا میاد سر رضاعت الکبیره عشرم بخونه، جسارت نمیشه به عایشه؟ یک خورده جسارت میشه، یک کمی جسارت میشه، چون عایشه فتواش این بوده که با هر مرد نامحرمی میتواند عرض کنم که محرم بشه، اون هم از طریق رضا، رضا کبیر، آدم بزرگ. حالا این چی جوره؟ من یادم رفته داستان چی بوده؟ چکار بیکن؟ یه خورده بلندتر بگید آقایون بشنون، چون همه چیزی که از من نشنون یه خورده هم از شما بشنون. اخرج ابن ماجه عن عائشه قالت، اینو گفتم همونه ظاهرا، قالت عائشه، بله همونه دیگه، بیشتر از اینم ذکر نکردم راجع به این قضیه. و اما آیه مبارکه یا ایها الرسول بلغ، آیه تبلیغ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، جلال الدین سیوطی روایت کرده که اخرج ابن مردوی عن ابن مسعود، باز ابن مسعوده، قال کنا نقرأ على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین، ان علیا مولا المؤمنین را میخوندیم جزء آیه در عهد رسول الله. این در دارالمنثور صفحه 298. بله جلد 2. بله عرض کنم به خدمت شما که اون وقت یک حرفی هم هست در عدد حروف قرآن مجید. حالا این عدد حروف یعنی چه؟ یعنی همون عدد آیات، یا حروف همینه که ما الان میگیم در مقابل مثلا عرض کنم که اسماء و افعال، مثلا مراد از حروف چیه؟ الان من اینو باید مراجعه کنیم، نمیدونم الان مقصودشون چیه، اصطلاحشون چی بوده که جلال سیوطی نقل میکنه عن عبدالله ابن عمر ابن خطاب انه قال لا يقولن احدكم قد اخذت من القرآن كله وما يدريه، چه میدونه، وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن کثیر. خب این در الاتقانه در جلد 3 صفحه 81. بعد نقل میکنه سیوطی از طبرانی عن عمر بن خطاب انه قال القرآن الف و 27000 حرف، که عدد حروف قرآن هم اینقدر بوده، الف یعنی 1,000,000 و 27000 حرف. خب این اینجا ذکر شده در الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 صفحه 243. اینا مطالبی بود که خلاصه کردم ها، مقدارش هم نخوندم، مطالبی بود که به قدر ضرورت عجالتا خوندم. ما چند قضیه مهمه داریم که قبلا هم عرض کردم. یک قضیه مهمه احادیثی که در کیفیت جمع‌آوری قرآن آیون ذکر کردم و در صحاحشون هم هست که این قرآن در زمان ابوبکر جمع شده، بعد از زمان ابوبکر در زمان عمر جمع شده، بعد از زمان عمر در زمان عثمان جمع شده، یعنی 3 مرتبه جمع شده و این قرآن موجود جمع سومه و این در صحاح. و عجیب اینه که در هر 3 مرتبه هم در رأس کار زید بن ثابت بوده. این یک بحثی است که باید رسیدگی بشه، که عرض کردم امر آقایون دایره بین این که این احادیث رو کلا تکذیب کنن، که عقیده امام همینه که این احادیث دروغه ولو در صحاحه، و صحابه هم که این احادیث رو گفتن بی خود گفتن و دروغ گفتن یا از خودشون دروغ جعل شده، و الا اگر این رو ملتزم نشن باید ملتزم بشن به تحریف قرآن، هیچ چاره ای ندارن. قلت شعبه من چه میدونم چیه دیگه، من نمیدونم علت رو، چیزی را که عرض کنم که بتونیم از یک قرائنی و مقدماتی عرض کنم که استنباط بکنیم خوبه، اما از خودمون بخوایم چیزی رو حدس بزنیم بدون مقدماتی به اونها نسبت بدیم یک اموری را عرض کنم که بلا دلیل، اون کارام نمیخوایم بکنیم. علی اینطوریه. این یک مشکل بسیار بزرگی است بر اساس کتب آیین. مشکل دوم، مشکل معوذتینه که خواهم خوند که آیون گیر کردن و متحیر شدن و تصریح به تحیرم میکنن. اصلا کلمه تحیر که ما متحیریم چیکار بکنیم، این هم مسئله دوم. مسئله سوم، مسئله غرانیق که بعضی از بزرگانشون تصریح میکنن به صحت احادیث غرانیق، ولو بعضی ها میگن اینا مجهوله که زنادقه جعل کردن وارد کردن در کتب، که لعل جواب سوال شما هم باشه. یک مشکله هم هست، مشکله بسمله است که این بسم الله الرحمن الرحیمی که الان در اوائل سور هست آیا واقعا جزء سوره است؟ و اگر جزء سوره نباشه 13 تا بسم الله الرحمن الرحیم یا 12 تا میشه 13 تا 113 تا بسم الله الرحمن الرحیم. البته سوره فاتحه را سوره حمد را ظاهرن اتفاق دارن برای اینکه جزء سوره باشه، همچی ظاهرن. حالا نگاه میکنم باز دوباره علای حالین 13 تا یا 12 تا آیه در قرآن موجود اضافه است بنابر فتاوای عده‌ای از بزرگان آیون، میگن اصلا قرآن نیست این بسم الله الرحمن الرحیم. و این مشکلات به ترتیب باید حل بشه. اگر حل شد به نحوی فبها، اگر حل نشد ناچاریم آیون را با کمال صراحت تکذیب کنیم، روایاتشون را تکذیب بکنیم، صحابشون را تکذیب بکنیم. حفظا للقرآن و صلی الله علی محمد و آله.